الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و یمکن توضیح ذلک بان العیب سبب مستقل لتزلزل العقد فی مقابل الخیار فان نفس ثبوت العرش بمقتضى العیب و لم یثبت خیار الفصل موجب لاسترداد جزء من الثمن فالعقد بالنسبه الى جزء من الثمن متزلزل قابل لابقائه في ملك البايع و اخراجه عن و یکفی فی تزلزل العقد ملک اخراج جزء مما ملکه البایع تشدید صحیح نیست ملکه البایع نیست بلی اگه کسی با تشدید بخوند باید بگد ملکه البایع بایع بشه مفعول فاعل ملکه بشه مشتری اون اکل از قفاست مما ملکه البایع ملکه اگه کسی بخوند غلط هستا ملک و اخراج جزء مما ملکه البایع بالعقد ام ملکه و این شئت قلت این مرجع ذالک الى ملک فصل العقد الواقع الى مجموع العوضین من حیث المجموع و نقد مقتضا من تملک کل من مجموع العوضین فی مقابل الاخر. موضوع بحث ما در توضیح عطف ظهور عیب به جای ثبوت خیار در عبارت علامه بود، مرحوم علامه در عبارت تذکره و قواعد گفته بود اصل لزوم به و انما یخرج من الاصل بی امرین یا لامرین ثبوت خیار او ظهور عیب، در حالتی که بین ظهور عیب و ثبوت خیار تقابل نیست، ظهور عیب هم یکی از اسباب خیار. مرحوم شیخ امروز یه توضیح از خودشون راجع به این عطف بیان میکنه، میگه نخیر، ممکنه ما اینجور توضیح بکنیم بگیم ظهور عیب برای تزلزل بی و جایز بودن بی برای خروج از لزوم ظهور عیب یک سبب مستقلی است مقابل با خیاره. خیار یک نوع سبب تزلزل عقده، با خیار عقد متزلزله، زیل خیار میتوند عقد را به هم بزند. ظهور عیب در مقابل خیار یک سبب مستقلی است برای تزلزل بی. اگر ترتیب عبارت را رعایت نکنم برای توضیح که مرحوم شیخ میخواد چه بگد، از خودم یه مقدماتی را عرض بکنم، معلوم بشد که ظهور عیب یک نوع دیگر، یک سبب دیگر، یک سبب مستقلی است برای تزلزل بی در مقابل خیار. این توضیح اینه، خیاری که متعاقده بایع یا مشتری یا هر دو خیار داشته باشند به سبب وجود خیار بی متزلزله، بی لازم نیست. این توضیح و تفسیر از من است که مطلب خوب معلوم بشه. هر جا خیار هست عقد، کل عقد متزلزله، ذل خیار میتوند همه عقد را فسخ بکند به هم بزند و میتوند کل عقد را ابقا بکند، الزام بکند. این در همه خیارات هم اینطوره. ذیل خیار در صورت وجود خیار عقل متزلزله، اما در صورتی که در احد العوضین یا مبی یا سمن عیب باشه، فرض کنید در مبی عیبی ظاهر شده، در اینجا مشتری که مال معیوب را که نمیدونست عیبش ها بعد از خریدن عیبش ظاهر شد، عالم به عیب مبی شد، این ظهور عیب ولو خیار فسخ هم داشته باشه نداشته باشه، این ظهور عیب باعث میشه مقداری از عقد متزلزل بشه، نه همه عقد. در حالتی که بعدم برای توضیح عرض میکنم، اگر ذیل خیار کسی که در مجلس هست و خیار مجلس داره، بایه یا مشتری بگد من نصف بی را فسخ کردم، با فسخ رو نصف بی فسخ نمیشه، بگد یک سوم بی را فسخ کردم، یا همه را باید فسخ بکند، بگد فسخت البی یا بگد امضیت البی. خیار سببی تزلزل عقد بی میشه، اما ظهور عیب سببی تزلزل کل عقد نیست، خیار سببی تزلزل مقداری از بیعه، نه همه بیعه. این تا اینجا از خود من بود. حالا نوبه میرسه به معنای متن. این که در نظر شریفتون متمرکز شد، عرض کردم ظهور عیب سبب عرشه، کسی که مال معیوب را گرفته حق گرفتن عرش داره، میتوند برد از بایه عرش بگیرد. عرش چیه؟ عرش بگیرد یعنی جزئی از ثمن خودش را پس بگیرد. این کتاب را خریده بود به 100 تومن، بعد دید یه ورقش پاره است، دو ورقش پاره است، من با مثال نمیدانم چند صفحه ساقطه، به خاطر وجوده میره از بایه عرش میگیره، یعنی 100 تومن که داده بود از روی 10 تومن 20 تومن در مقابله بهش پس میگیره. خب جزئی از ثمن را که پس گرفت، خیلی ساده و روشن عرض میکنم، بی نسبت به اون مقدار از ثمن، اگه 10 تومن میخواد از ثمن بگیرد، بی نسبت به 10 تومن متزلزله، نه همه بی، نه همه یک. اگر برای عیب کتاب 20 تومن میگیره که یک پنجم ثمن بود، 100 تومن خریده بود، حالا 20 تومنش رو به خاطر عیبش پس میگیره، 20 تومن یک پنجم 100 تومنه، پس بی نسبت به یک پنجم متزلزله. اون مقدمه اولی فراموش نشه، اگر خیار فسخ داد، خیار مجلس داشت، خیار حیوان داشت، نمیدانم خیار قبل داشت، در بقیه خیارات بی همش متزلزله، از ریشه متزلزله. ذیل خیار قادر متمکنه همه بی را به هم بزند یا همه بی را ابقا بکند، اما در ظهور عیب ولو خیار فسخ نداشته باشه، در ظهور عیب عقد چقدر متزلزله؟ به اندازه عشق در جزء ثمن متزلزله. متزلزله معناش این است که مشتری که مبی را خریده بعد به عیب مبی مطلع شده، مشتری میتوند اون 10 تومن عرش را، 20 تومن عرش را، جزئی از ثمن را در ملک بایه باقی بگذارد، عرش هم نگیرد، بگه حالا معیوب شده مثلا به جهنم، نره سراغ بایه عرش بگیره، اون جزئی از ثمن در ملک بایه باقی بموند و میتوند برد از بایه عرش بگیرد و جزئی از ثمن که مال بایه با عقد بی با فروختن کتاب مال شده و 100 تومن ثمن را، جزئی از این 100 تومن را از او پس بگیرد. پس بی نسبت در واقع بی نسبت به جزئی از ثمن متزلزله، اما بخلاف بقیه خیارات. در بقیه خیارات عقد رأساً متزلزله، زیلخیار میتوند به هم بزند و بی به طور کلی متلاشی بشه و میتوند فس نکند و بی ابقا بشه، میتوند الزام بکند بی را، بگد اسکت و خیاری با اسکات خیار بی لازم بشه. پس با این بیان ظهور عیب برای آقایان ثابت شد که ظهور عیب سببی مستقل برای تزلزل بی، ظهور عیب سبب میشه بی نسبت به جزی از ثمن، جزی از بی متزلزل بشه به خلاف بقیه خیارات. در بقیه خیارات خیار سببی تزلزل بی رسد. پس این تقابل چون ظهور عیب در جواد فسخ و در تزلزل عقد با خیار فرق داره، خیارات باعثی تزلزل عقد رأسن، اما ظهور عیب سببی تزلزل بیع در مقداری از بیع، در جزئی از ثمن. پس بنابراین ظهور عیب در مقابل خیاراته، ولو در ظهور عیب اصلا قطع نظر از اون خیار فسخ، خیار فسخ هم نداشته باشه، بی سبب ظهور عیب سبب مستقل برای تزلزل بی در مقابل خیارات، مقابل همان غیر همان، ظهور عیب غیر از خیاره. در خیار بی کلن و رأسن متزلزله، در ظهور عیب در مقداری از ثمن بی متزلزله. ولی این توجیه مرمشه خودش میفرماید ها، این توجیه مبتنی بر یک مبنایی است، سنی ها اون مبنا را قبول کردند، ولی اکثر علمای تشیع اون مبنا را قبول نه. و اون اینه، این مبنی بر این است که عرش در ظهور عیب که بایه یا مشتری پس از علم به میره عرش میگیره، آیا عرش لازمه از خود ثمن باشه؟ صد تومن که داده باید یک پنجم او را بدد، ده تومن بدد، پنج تومن بدد، یا عرش لازم نیست از خود ثمن باشه؟ عرش یه غرامت شریف مال معیوب که به فروخته ای باید تفاوت قیمت سعی و معیب را پس بده. اگه سعی 100 تومنه معیبش 80 تومنه، تفاوتش که یک پنجمه باید یک پنجم را پس بده. تدوان مدید بنابراین که عرش یک غرامته، لازم نیست از خود ثمن باشه، از خود ثمن نباشه، به ظهور عیب یه غرامتی واجبه، نه بی متزلزله. اصلا ظهور عیب سببی تزلزل بی نیست، لازم نیست که عرش از خود ثمن باشه. پس بگیم بی نسبت به مقداری از ثمن متزلزله، نه خیر، بی ماسیده. بعد از ظهور عیب هم اگر خیار فسخ نباشه بی ماسیده و لازمه، منتها به حکم شارع میتوند مشتری برد از بایه یه غرامت بگیره. حالا بایه غرامت را از فرض کنید خریده بود به 100 من گندم، مال معیوب در آمده، غرامت باید بدهد، غرامت را بایه میتوند از جو بدهد، بگد 20 تومن تو از من میخواه، بیا 20 تومن جو بردار ببر، 20 تومن از من میخواه، بیا نخود بردار ببر. تعجب مند، از خود ثمن لازم نیست بدهد، از خود ثمن که لازم نشود پس بی نیست و به جز ثمن کی متزلزله؟ تا شما بگید ظهور عیب سبب تزلزل بی، غیر از تزلزل بی که به سبب خیاره. اینم یه توضیحی بود، خود مرحوم شیخ توضیح خودش را با این بیان رد کرد. حالا بریم سراغ اصل. اصل در بی لزومه، اصل به معنای آخری که معنای چهارم بود، معنای چهارم اصل چی بود؟ وضع بی و بنای بی بر چیه؟ بر لزومه. نه، بی متزلزل نشده، اگر بی متزلزل باشه خود ثمن ملکیتش باید برگرده. اگر بی فسخ شد نسبت به بیپ بل اون غرامت و مربوط به سمن نیست، سمن همش ملک بایه، به اندازه اوست، اما خود سمن نیست. خود سمن نباشه بیت دست نخورده، بی سر جای خودش محفوظ، مشتری مالک مبیه، باید مالک همه سمنه، چون عیب داره باید یه چیزی به او بدن، نه سمن بدن. پس سمن همش در ملک بایه مونده، بی دست نخورده. اصل به معنای چهارم که معنای لغوی اصل بود، بنای بی و لزوم بی، بنای بی و تأسیس بی، وضعی بی و لزومه، این اصل تنها به درد بی میخوره، مخصوص بیه. یعنی اگر در یک فردی از بی ما شک بکنیم، مثلا این بی لازمه یا جایزه، به اصالت اللزوم، اصالت اللزوم به معنا را بگیم وضعی بی و بنای بی شرعن و عرفن بر لزومه، با این اثبات میکنیم این فردی از بی هم بر لزوم وضع شده، رو لزوم بنا شده، خیار فسق در انسانیست. اما وضعی بی بر لزومه به درد سایر عقود مشکوکه نمیخوره. اگه ما در یه عقد شک بکنیم این عقد شرعن لازمه یا جایزه، اصل به معنای چهارم در اونجا به درد نمیخوره. مثلا عقد مسابقه سبق و رمایه، عقد جواله، یکی با یکی عقد جواله خونده، اگه ما شک برون شرعن جواله بعد از تمامیت قابل فسخ یا قابل فسخ نیست، اصالت اللزوم در بی به معنای چهارم که وضع بی و بنای بی بل لزومه به درد این عقد مشکوک نمیخوره. آیا عقد مسابقه لازمه یا جایزه؟ چه ربطی به بی داره؟ بی بناش بل لزومه، این شک در حکم شرعیه. آیا شرعن عقد مسابقه محکوم به لزومه یا محکوم به جوازه؟ اصالت اللزوم به معنای چهارم به درد نمیخوره. اصل اصالت اللزوم، اصل به معنای اول، معنای اول اصل چی بود؟ راجع. ما اصل را قبول نکردیم، اصل به معنای راجع را اصلا زدیم به زیرش، اصلا قبول نکردیم، گفتیم اگه مراد از ظاهر و تعذر مدی غلبه ازمانش که اغلبی بیو رو جواز منعقد میشه، اگه غلبه ازمانیست که به درد نمیخوره. ما اصل به معنی اول را اصلا رأسن و از ریشه قبول نکرد، پس اون نه در بی نافعه نه در غیر بی. اصل به معنی دوتا معناشمون، به معنی استصحاب و اصل به معنی چی؟ قاعده. اصل در بی لزومه یعنی قاعده در بی لزومه. اصل به معنای قاعده هم به درد عقد البی میخوره، هم به درد غیر عقد البی، مثل عقد سبق رمایه. اگه شک بکنیم عقد سبق رمایه شرعن جایز یا لازمه، اگه شک بکنیم جعاله شرعن لازمه یا جایزه، مین با مثال اصالت اللزوم در بی به معنای قاعده، این شامل همه عقوده، مخصوص بی نیست، به درد هر عقد میخوره. در هر عقدی ما شک بکنیم لازمه یا جایزه، چرا؟ اون قاعده ای که از عموماتون روز خوندیم استفاده شده، اون عمومات که ابو ما قاعده لزوم را استنباط کردیم و اسمش را گذاشتیم اصالت اللزوم، یعنی قاعده اللزوم. اصل حتی اصالت البرائه که میگید، اصل در اونجا به معنای قاعده است، اصالت البرائه یعنی قاعده البرائه، اصل در اونجا به معنای اصالت اللزوم از عمومات که استفاده شده، عمومات اختصاص به بی نداره. یک از عمومات اوفو بالعقوده، ما قاعده لزوم را از اوفو بالعقود استنباط کردیم که تفصیلش را میخونیم چی نحوه از اوفو بالعقود لزوم استفاده کردیم. اوفو بالعقود مختصی عقد بی که نیست، به همه عقداتون باید وفا بکنید. عقد به معنای پیمانه، مطلق پیمان یا پیمان عهد طرفینی که ایجاب قبول بخواد. ترجمه مدید این هم شامل بیع، هم شامل ترجمه مدید عقد جعاله است و مصاب عقد سبگرمه است و همه یکود را شامله، مخصوص بیع نیست. پس از به معنای قاعده اصالت لدوم در بیع به معنای قاعده هم شامل بیع هم غیر بیع موند. اصل به معنای استصحاب او هم اختصاص به بیع ندارد و بله تفصیلش هم میخونیم انشاءالله. و یمکن توضیح داره که ممکنه توضیح عطف علامه ظهور عیب را که عطف کرده در حالت که عطف ظهورش تقابل بین معطوف و معتون علیه و گفتیم تقابل نیست، توضیح بکنیم بگیم بی انل عیب سبب مستقل لتدلل علیه، به ظهور عیب سبب مستقل به تزم، مستقل یعنی غیر از خیارات، عیب خودش استقلالا قطع نظر از بقیه خیارات استقلالا ربطی به خیار نداره، استقلالا سبب تزلزل به بین متزلزله، آیا موندنیست یا از بین رفتنیست، آیا فصل میشه یا ابقا میشه، مستقلا سبب تزلزل به در مقابل خیار. پس عطف برای تقابله. فإنّ علت در مقام علته، چرا ظهور عیب سبب مستقله؟ فإن نفس ثبوت العرش به مقتضى العیب، اینکه عرش ثابته به مقتضای عیب، عیب اقتضا میکنه عرش ثابت بشه و خریدار اگه مبی معیوب باشه خریدار مخیر در گرفتن عرش ثبوت عرش، ول لم یثبت خیار الفصل، ولی خیار فصل هم ثابت نباشه اصلا خود ثبوت عرش موجب لاسترداد جزء من الثمن، ثبوتی اش سبب این است که جزئی از ثمن استرداد بشه پس گرفته بشه، جزئی از ثمن که استرداد شد پس نتیجه اینه فل عقدو بین نسبه الی جزئی من الثمن متزلزله، پس عقد بی نسبت به جزئی از ثمن متزلزله. اما بعدم این از خودتون اضافه بکنید، اما برخلاف بقیه خیارات، در بقیه خیارات عقد نسبت به کل من الثمن، عقد نسبت به کل من العوضین متزلزله، اما در عرش عقد نسبت به جزئی از ثمن متزلزله. تزلزل یعنی که متزلزله، یعنی قابل لابقای فی ملک البایه و اخراجه، جزئی از ثمن قابلیت داره در ملک بایه ابقا بشه یا از ملک بایه خارج بشه. اگه عرش را گرفت جزئی از ثمن، مقداری از ثمن از ملک بایه خارج شد، اگر نگرفت اون جزئی از ثمن که همین برای خاطر عیبه اون جزئی از ثمن در ملک بایه باقی مونده. از 100 تومن ثمن 20 تومن که میخواد عرش بگیرد، 30 تومن که عرش میگیره، عرش یا کم یا زیاد، اون متزلزل، صلاحیت ابقا در ملک بایه را هم دارد و صلاحیت خروج از ملک بایه را هم دارد. تطور مدید پس عقد نسبت به جزی از ثمن متزلزله، این غیر از خیاراته. پس تقابل است بین ظهور عیب و بقیه خیارات. اگه مرحوم علامه گفته است که یخرج من الاصل لامرین به ثبوت الخیار او ظهور العیب، راست گفته، ظهور عیب یه سبب مستقل است در مقابل خیاراته، با هم خیلی فرق داره. و یکتی فی تزلزل العقد، پس کافیست در تزلزل عقد، چی کافیست؟ این عقد متزلزله، منتها متزلزله نه کلن و رأسن، کافیست در تزلزل عقد ملک و اخراج جزئین مما ملک البایه بلند، ملک و اخراج، ملک در اولی به معنی سلطنت هستا، یعنی که عیب ظاهر شده او مالکه، سلطنت داره، به چه سلطنت داره؟ جزئی از ثمن که بایه با عقد بی مالک شده بود اون جزی از ثمن را از ملک اخراج بکنه. همه میکنند پس عقد متزلزله. همه ثمن حکمش روشن نیست، آیندهش روشن نیست. آیا همه صد تومن در ملک بایه خواهد موند یا مقداری از ملک بایه خارج خواهد شد؟ پس عقد متزلزله، هنوز پابرجانی است، هنوز نماسیده به اصطلاح. و یک فی تزلزل العقد ملک، یعنی سلطنت و اخراج جزئی، جزئی سلطنت داره، جزئی را اخراج بکنه، مما از اون ثمنی که ملک البایه بلعقد، بایه با عقد مال شده بود، ملکات کرده ما تشدید را پاک کنه، اخراج بکنه از اون که مایه بایه مال شده به عقد، ام ملکی از ملکو. و این شیطا کن تا چه خواسته با این بیان بکن. این هم یه عبارت دیگریست. این نه مرجع ذالک، مرجع ظهور عیب و ثبوت عرش، برگشتش به این است که الی ملک فسخ العقد الواقع الی مجموع عودین، اون عقدی که بر مجموع عودین واقع شده بود، عقد بر مجموع من حیث مجموع متزلزله، قادر جز مقدار ادورا، اون عقد نسبت به مجموع ثمن متزلزله، مجموع بین حیث و مجموع ملک بایه نیست، ممکنه مقداری ادو از ملک بایه بیرون. مثلا تجربه مودید، زن با مردی که ازدواج میکنه به مجرد عقد زن مالک مهریه میشه، شد مالک مهریه، اما نسبت به نصف ملکی، نصف مهریه مالکیتش مستقره، نسبت به نصف متزلزله. چطور متزلزله؟ یعنی اگه قبل از دخول طلاق داد نصف مهریه دیگه واجب نیست، همین نصف کافیه. اگر 1000 تومن مهریه زنه، نسبت به نصف مهریه مالکیت متزلزله، یعنی زن 50 تومن مالک است دیگه، مستقره، ملکیتش دیگه لازمه. تا به شوهر هبه نکرده، ابراز هبه نکرده، در ذمه شوهر دیگه مستقره، اما نسبت به نصف چی هنوز متزلزله. اگر قبل از دخول طلاق داد اون نصف متزلزل از بین میره، اگه نه قبل از دخول طلاق نداد و مواقع اینا واقع شد، دیگه همش میماسه، همش ثابت میشه. در معانه حنیفی هم بعد از ظهور عید مالکیت بایه به مقدار از ثمن مستقره، اما مقدار از ثمن که مقابل با عرشه نسبت به ملکیتش متزلزله. صاحب عیب، اون کسی که مالکی مال معیوب شده، اون میتوند در اون مقدار را در ملک بایه ابقا بکند یا از ملک بایه اخراج بکند. و این شیء تقلت نمرزدار الی ملکی، یعنی سلطنت بر فسخ عقدش که واقع شده به مجموع عوض ثمن مشمن، مینه مجموع مینه حیث و مجموعش متزلزله. و نقض مقتدا، جایز مقتدای عقد را نقض بکنن، بشکنن. مقتدا عقد چی بود؟ عقد چی اقتضا کرده بود؟ حالا بعد از ظهور عقد اقتضا کرده بود هر کدام از اینها همه مشتری همه مبیع را بایه همه ثمن را مالک بشه، مقتدا عقد این بود. حالا متزلزله میتوند مقتدا عقد را به هم بزند، مقداری از ملک بایه را از ملک او بیرون بیاره، مقداری از ثمن را از ملکیت او در بیاره. و نقد مقتدا من بیان مقتدای، مقتدا عقد چی بود؟ من تملک کلی من مجموع عودین، هر کدام از کل، یعنی کل من البایه و المشتری، تملک کرده بود همه عوضین را، او تملک کرده بود همه مبی را، اینم تملک کرده بود همه ثمن را. این مقتدا الان قابل نقضه، مشتری میتونن به خاطر عیب مقداری از ملک بایه را از ملک در بیاره. من تملک کلین، یعنی هر تحت اکینا تملک کرده بود، من مضمول عوضه این فی مقابل آخر، در مقابل دیگری، لکن نه لکن نه یل لکن، این توضیح مبنی گنلا کون الارض زوزن حقیقی هم نستمن، این مبنی برنست که بگیم عرش زوز از ثمنه. بله اگه عرش زوز از ثمن بود این حرف درست بود. کما ان بعد العامه، به طور که از بعد عامه حکایت شده است، اونا میگن عرش باید از خود ثمن باشه. لیتیتحقق انفساخ لک بالنسبه ایله، تا عقد منفسخ بشه نسبت به اون جوز. این در استرداده وقتی که جوزی از ثمن را استرداد بکند، عقد نسبت به اون مقدار منفسخ بشه. اگر جوز از ثمن بود میگفتیم ظهور عیب سبب تزلزل بی در مقابل خیارا. ولی وقت صرح العلامه فی کتبه، خود علامه در کتاب خودش تصریح کرده بی انه لا یعتبر فی العرش کون و جوز من از ثمن. در عرش جوز از ثمن بودن لازم نیست، جوز از ثمن بودن لازم نیست، از غیر ثمن داد، پس عقد منفسخ نشد، زوره سببی تزلزل بی نشد، بی مستقره، مشتری مالک مبی، بایه مالک ثمن. منتها یه غرامتش، یه جریمه ایش که شاره به گردن بایه گذارده، خوده مال معیوب را بدون اخبار اگر فروختی جریمت این است که باید مقدار عیب را پس بدی. این ابداله، یه غرامت و جریمه ایش بی لازمه. فهین از این فسبوت الارش، پس ارش ثابت بشه بنابرای مبنای علامه، لا یوجب تزلزلن فلا. اینا مفصلن انشاءالله در خیار عیب مفصلا خواهم خوند، آیا واجب عدلش را خواهم خوند، آیا واجب عرش از خود سمن باشه یا از غیر سمنم میشه عرش را داد، تفصیلش در بابی خیار عیبه. ثم ان الاصل بالمعنى الرابع، اصل به معنای رابع، این نماین فا این نما برای حسن، حسن به معنای رابع که وضع بی و بنای بی بر لزومه، اصل به این معنا، این نمایم و مشکه فی ثبوت خیار فی خصوص بی. اگه شک بکنیم در خصوص بی خیار هست، اصل به معنا رابه در اونجا به درد میخورد و میگیم نخیر، چون بنای بی بر لزومه حق یک حق خیار، یک حق خارجی، اینا را زمیمه بکنید، بنای به بل لزومه خیار یک حق خارجی است، وجود حق خارجی احتیاج به دلیل دارد، حالا که دلیل بر خیار نداریم، دلیل بر وجودن حق خارجی نداریم، پس رجوع میکنیم به اصل، اصل این است که به بل لزوم بشود. این نافع در خصوص به لأن الخیار حق خارجی، چون خیاری بنابر این اصل به معنا رابه، خیار یک حق خارجیش، یحتاج ثبوت لدلیل. اما لو شک فی عقد آخر من حیث لدوم و الجواز، اگه ما در عقد دیگری از جهت لدوم جواز شک بکنیم، آیا عقد مسابقه خارجه نزد کردم لازم شرن یا جایزه، میشه فرض کرد بعد از این اقعاد یا نه، نمیدانم، فرض کنید عقد مزارعه، آیا لازمه بعد از عقد مزارعه دیگه طرفه کشاورز و صاحب زمین نمیتونن به هم بزنن یا میتونن به هم بزنن؟ اگه در لدوم جواز شک بکنیم، این اصل به معنا رابع در اونجا به در نمیخوره، مگر اینکه بعدم اینا توضیحا عرض میکنم و از بعضی توضیح واضحاتم عذر میخوام، اینا توضیحا عرض میکنم، بلی، مگر اینکه خود اون عقد مشکوک، مثلا مزارعه، آیا لازمه یا جایزه، مگن که در خودم بگیم بنای مزارعه عرفن در ما بین مردم که یه قرارداد مزارعه شد، مزارعه عرفن بناش بل لزومه، این اصلا مثل بیده. اما اگه ثابت نشه بنای مزارعه عرفن بل لزومه، این ثابت نشه بنای بی بل لزومه، چی رفتی به مزارعه داره؟ در مزارعه ما حکم به لزوم بکنیم، در عقد مسابقه ما حکم به لزوم بکنیم، این اصل تنها مخصوص بیه، مگر در عقدهای دیگرم مثل بی مستقلا خود جریان داشته باشه، بگیم در ما بین مالک و رعیت از قدیم الایام مزارعه که زمین از یکی تخم نمیدانم شخم کردن و زحمت از یکی چند یک مالک ببره چند یک زاره، بگیم بنا مزاره عرفن بل لزومه، عرفن بل لزوم باشه، شاره هم که نه امضا کرده، به امضا شاره شرن هم میشه لازم، میگیم بلی، نخیر شک بکنیم میگیم لازمه. اما اگر بنای عرفی ثابت نباشه، اصل به معنا رابه به درد عقد دیگر نمیخوره. اصل العقل به من آراب این نمایین فر مشک فی ثبوت خیارین. اگه ما در ثبوت خیار شست بارم فی خصوص البی لأن الخیار حکم خارجی یه تا ثبوت لده. اما لو شک فی عقد آخر من حیث لدومی و الزواد، اگه در عقد دیگر شست بکنم مثل عقد مثلا اجاره، مزارعه، مساقات، آیا این عقد لازمه یا جایز قابل فسخ یا نه؟ فلا یکتد دال کل اصل لدومه. این اصل کدوم است؟ اصل به من آرابه. اصل به من آرابه مقتضی لزوم اون عقد نیست. لأن مرجع شکی ندن از شک فی حکم شرعی. این برگشتش اینه که ما در حکم شرعی شک داریم، آیا حکم شرعی عقد مزاره لزومه یا جواده؟ چی ربطی به این دارد که بنای به بل لزومه؟ اون ناظر بر حکم شرعی نیست. و اما الاصل بالمعنی الاول، اما اصل به معنای اول که راجح باشه، فقط عرفت عدم تمامیته. شما نخوندید که اصل به معنای راجح است، ما نداریم، تمام نیست، ما رد کردیم حرف جامع المقاصد را. گفتم اگه غلبه افراد باشه چطور، اگه غلبه زمان باشه؟ ما از اون اصل اصالت اللدون به معنای اول ما اصل قبول نکردیم، او به درد بی هم نمیخوره. راجح در بی این است که لازمه. کدوم راجح؟ راجح افرادی یا راجح زمانی؟ هیچ کدوم بدنه. و اما به معنی الاستصحاب، اما اصل به معنی استصحاب، فیدر فیل بی و غیره، در بی و به غیر بی هم جاریه، در غیر بی هم جاریه. نحوه جریانش عرض بکنم، در غیر بی چطور جاریه؟ یه عقدی واقع شده، هر عقدی یه اثری داره، عقد مزاره یه اثر داره، عقد جاله یک اثر داره، عقد وکالت یه اثر داره. عقدی واقع شد، به مجردی وقوع عقد اثر عقد مترتب شد، اثر عقد وجود پیدا کرد. بعدم باید این استصحاب را بعد از فسخ پیاده بکنید. عقد واقع شد، یکی از این دو طرف آمد گفت که فسخت هذا العقد، ما شک داریم آیا این عقد جایزه؟ بعد از فسخ عهدهما اثر عقد از بین رفت، یا عقد لازمه بعد از فسخ همون اثری که عقد بخشیده بود اون اثر باقیه؟ اگر شک در بقای اثر عقد و شک در ارتفاع اثر عقد داشته باشیم، بعد از علم به ثبوت اثر، اصل بقای اثر یا اصل ارتفاع اثر؟ استصحاب کدومش ارتضا میکنه؟ بقا را، اصل بقای اثر، اصل نه که بعد از فسخ هم اثر باقیه. پس ما با استصحاب در بقیه عقود هم میتونیم لزومش اثبات بکنیم، در صورت که دلیل نداشته باشیم بل لزوم جواب. فیدر فیل بی و غیره، ادا شد که فی لزومی و جوابه، اگه شک بکنیم این عقد دیگر لازمه یا جایزه، با استصحاب اثر بعد از فسخ لزومش را میتونیم ثابت کنیم. پس اصل در غیر بی هم میشه لازم، اصل به معنای استصحاب در بی غیر بی هم میشه اصل، اقتدا میکنه لزوم را، مگر که دلیل بر زوادش داشته باشه. و اما به معنی القاعده، اصل به معنای قاعده، اصل در بی لزومه یعنی قاعده در بی لزومه. ببینیم مخصوص بی قاعده فقط در بی اقتدا لزوم میکنه یا در غیر بی هم جاریه. و اما به معنی القاعده، فیدر فیل بی و غیره، در بی هم جاریه، در غیر بی هم، در هر عقد جاریه. چرا مخصوص بینی؟ لأن اکثر العمومات دال على هذا المطلب، اون عمومات، اون ادله که دلالت کرده بر این مطلب یعنی لزوم بی، به اصالت لزوم در بی، اون عموماتی که دلالت کرده بر لزوم بی، یعنی غیر بی، او شامل غیر بی هم هست، مخصوص بی نیست. پس قاعده متخذ از عمومات به طوری که در بی اختزا لزوم میکنه، که تفصیلش را خواهیم کنم چه نحوه دلالت داره بر لزوم، در غیر بی هم. وقد اشرنا فی مسئلت المعاتات لها، در مسئله معاتات ما به اون اشاره کردیم. کجای معاتات؟ در کجای معاتات اشاره کردیم؟ در اونجا که گفتیم معاتات، مرحوم شیخ فرمود معاتات علا فرض این که افاده ملک بکنه. خیلی هم میگه معاتات اباحه تصرف میاره نه افاده ملک. بنابر اون قولی که افاده ملک میکنه، ما در اونجا 8 دلیل میاریم، ولی در اونجا 7 تا دلیل آوردیم. اصل در ملک لزومه به همین عمومات، این عمومات دلالت داره. اصل در ملک لزومه، چی بی باشه، چی مصالحه باشه، چی هبه باشه، چی هرچی باشه، زواد احتیاج به دلیل داره. ما در معاملات به اشاره کردیم. و نذکرها هنا تسهیلا للطالب، برای طالب و طلبکار آسون باشه، دیگه نرن سراغ معاتات و نخواهندم رفت. اگه مرحوم شیخ در اینجا نگفته بود، کی بود بره سراغ معاتات ببینون 7 دلیل 8 دلیل چی بوده؟ تفهمیدید؟ و اینا یک سهلنکاریست از ما. اگه مرحوم شیخ در اینجا دوباره تکرار نکرده بود، میرفتید ببینید در معاتات اون ادله که دلالت بر لزوم بی میکنه شامل بقیه بیم، بقیه یکودم هست یا نه. من که نمیرفتم، حالا شما را نمیتونم تتون. لذا مرحوم شیخ میتونست تنبلی ما را میفرماید و نذکرها هاهنا، اون عمومات را در اینجا بیان بکنم، تسهیلا للطالب، تا اونا که طالب علمان آسون باشد و دیگه عذری نداشته باشد که من یادمون نفت مراجعه نکردیم، در اینجا بگیم برای اون آسان بشه. فمین ها قوله تعالی، ولو یه 10 دقیقه از وقت باقیه، چهارشنبه اول سال تحصیلمونه، با یک روایتی مغز و افکارمون انشالله نورانی بشه.